گفتاور.
به نام خداوند عادل رحمان. مجرمین از سیماشون مشخصن، چیزی که در قرآن کریم راجع به اون صحبت شده. سالیان ساله که دادگاه‌ها و قضات به دنبال اینن که چطور میشه مجرمین رو شناخت. راه‌های مختلفی مثل آزمایش‌های خون، بررسی محل جرم، تیپ شناسی، اندام شناسی و روش‌های مختلفی که تکنون کشف شده. اما یه روش جدیدی مدتیه که در دنیا خیلی استقبال شده و خیلی طرفدار پیدا کرده. روشی که به نسبت روش‌های علمی دیگه روش متقن‌تریه. روشی به نام عصب جرم شناسی. در برنامه امروز گفتاور در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا بیگدری، دکترای نوروفیزیولوژی و استاد دانشگاه هستیم تا بیشتر در مورد عصب جرم شناسی از ایشون بشنویم و یاد بگیریم. سلام آقای دکتر، روزتون بخیر باشه.
سلام علیکم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که تا به حال روز خوبی رو گذرونده باشن. در خدمت شما هستم.
بحث عصب جرم شناسی واژه‌ای که برای خود من خیلی جدیده. حالا قطعا شنوندگانی که الان دارن برنامه ما رو میشنون براشون جالبه که اصلا عصب جرم شناسی چی هست.
عصب جرم شناسی در کشورهای مختلف در تاریخ‌های متفاوت تأسیس شده. اولین کشوری که آزمایشگاه عصب جرم شناسی رو پایه گذاری کرد کشور فرانسه بود در سال 1958. بعد از کشور فرانسه انگلیس بود، بعد آمریکا بود و به تدریج تقریبا تمام کشورها آزمایشگاه عصب جرم شناسی رو در قوه قضاییه های خودشون مطرح کردن و تأسیس کردن. در سال 1392 مجلس جمهوری اسلامی ایران هم تصویب کرد که در محاکم قضایی ما آزمایشگاه عصب جرم شناسی داشته باشیم که خروجی اون پرونده شخصیت است. بنابراین در دنیا با دو تا واژه مترادف آزمایشگاه عصب جرم شناسی یا آزمایشگاه پرونده شخصیت شناخته میشه. پرونده شخصیت برای همه هست، یعنی افراد اجتماعی، افراد ضد اجتماعی یا نقص اجتماعی، ولی آزمایشگاه عصب جرم شناسی عموماً کاربردهای جرم شناسی داره. آزمایشگاه عصب جرم شناسی از 5 بخش تشکیل میشه. بخش اول اون نوروفیزیولوژی هست که مربوط میشه به تصویر برداری های مغزی که چه به صورت FMRI چه به صورت نوار مغزی و روش های دیگه تصویر برداری در مغز اتفاق میفته. بخش دوم ژنتیک هست، ما ببینیم که فرد چه ژن هایی رو داره که این ژن ها میتونه فرد رو مستعد مرتکب شدن به جرم ها رو به وجود بیاره. بخش سوم آزمایشگاه روانشناسی اجتماعی هست، روانشناسی شناختی که کمک میکنه به واسطه تکنیک های روانشناسی که بتونه زمینه ای رو برای روانشناسی جنایی آماده بکنه. بخش چهارم آزمایشگاه، آزمایشگاه علوم شناختی هست. در این آزمایشگاه حافظه فرد، هوش فرد، عملکردهای اجرایی فرد بررسی میشه. و بخش پنجم این آزمایشگاه بخش جرم شناسی هست که این 5 بخش مثل آزمایشگاه تشخیص طبی نتایج خودشون رو گزارش میکنن و در نهایت یک نتیجه گیری کلی رو به محاکم قضایی اعلام میکنن.
یعنی زمانی که شخصی به عنوان مجرم یا متهم وارد دادگاه میشه، فرایند پیچیده آزمایشگاهی روی اون انجام میشه تا از ابعاد مختلف اون فرد در واقع شناسایی بشه و بررسی بشه افعالش.
بله، وقتی که فرد، ما دو روش برای شناسایی مجرم داریم. یکی روشه الان تو محاکم قضایی ما قضات اصطلاحاً بهش میگن روش شهودی، یعنی میبینه میگه به گروه خونی این فرد نمیخوره که این کاره باشه، یعنی بر اساس 30 سال 40 سال تجربه قضاوت که داشته میگه من تشخیص میدم که ایشون، یعنی همون چیزی که در محاکم قضایی به عنوان علم قاضی ازش یاد میشه. بررسی های شهودی و این استنباط رو میکنه که این اتفاق نیفتاده. در حالت دیگه اگه ما بخوایم به قول معروف اویدنس بیس کار بکنیم، شواهد پزشکی داشته باشیم که نشون بده وکیل متهم هم قانع بشه که بله شواهدی وجود داره که نشون میده که این فرد استعداد ابتکار جرم رو داشته و مرتکب این اتفاق افتاده، نیازمند این هست که ما یک سری نتایجی رو آماده بکنیم. آزمایشگاه عصب جرم شناسی نتایجش تا به حال که وارد محاکم قضایی شده تقریبا 63% موفق نبوده و تنها 36% موفق بوده. این نشون میده که هنوز محاکم قضایی دنیا هم خیلی شواهد پزشکی که نشون میده این فرد استعدادشو داشته رو قبول ندارن. از یک طرف دیگه اون 34% که وارد شده و قضات اون رو انتخاب کردن، 80% شواهدی بوده از نوروفیزیولوژی، مثلا عکس مغز بوده، تصویر برداری مغز بوده یا نمونه های خاصی که در تصویر دیده میشه و گزارش شده بوده. بعد از اون مباحث مربوط به ژنتیک بوده و بعد میرسه به روانشناسی و علوم شناختی. میخوام بگم که هنوز جای کار زیاد وجود داره که مراکزی مثل آزمایشگاه های تشخیص طبی به عنوان شرکت های دانش بنیان مثل بقیه دنیا این خدمات رو به متهمین ارائه بدن. عموماً آزمایشگاه عصب جرم شناسی به نفع متهم هست، یعنی برای تخفیف مجازات ها میتونه وارد پرونده بشه و باعث تخفیف مجازات ها بشه.
گفتید که حدود 1% هستش که در ایران هم چنین چیزی شناخته شده. آیا قانونی مصوب شده که ما هم بتونیم از این علم جدید استفاده کنیم در قوه قضاییه؟
در سند تحول قوه قضاییه تاکید شده که تا تیر ماه 1401 قوه قضاییه آزمایشگاه عصب جرم شناسی داشته باشد و این اتفاق افتاده و من مسئول تأسیس این آزمایشگاه در قوه قضاییه بودم. در تیر ماه 1400 هم این آزمایشگاه تشکیل شد. ولی اینکه برای بهره برداری برای محاکم قضایی برسه هنوز اون مجاری اداری شکل نگرفته که در محاکم اجرایی و قضایی ما بتونیم این خدمات رو به متهمین ارائه بدیم.
یعنی شما از 1400 تا 1401 تمام زیرساخت‌های علمیش رو فراهم کردید، درسته؟
آزمایشگاه عصب جرم شناسی چون در همه جای دنیا هست خیلی کار پژوهشی حساب نمیشه، کار فناوری حساب میشه، یعنی همون چیزی که در خارج از کشور وجود داره، همون آزمایشی که مصوب هست و قابل قبول هست، همون آزمایش ها رو ما بیایم در ایران اجرا بکنیم، انجام بدیم و خدمات رو ارائه بدیم. بنابراین همون یک سال کار ما کافی بود که این اتفاق بیفته.
با توجه به سند تحول قوه قضاییه که حالا مصوب کرده بودن که این اتفاق بیفته، چه عاملی باعث شده که الان از تیر ماه 1401 تا 1402 این اتفاق نیفته؟
بخشی از این اتفاق بخشای زیرساختی هست، مثلا ساختمان مشخص، جای مشخص، قرار گرفتن در سیستم قضایی. یعنی اون اتفاقا این پروژه‌ای که ما داشتیم توسط خود قوه قضاییه و بنیاد ملی نخبگان به لحاظ مالی حمایت می‌شد و نیاز داره که یه مرکزی باشه، یه ساختمانی مجهز به وسایل و آزمایشگاه های عصب جرم شناسی باشه. از یک طرف دیگه به قضات، به بازپرسان، به وکلا آموزش داده بشه که در چه جاهایی میشه از پرونده شخصیت یا خدمات آزمایشگاه عصب جرم شناسی میشه استفاده کرد.
من مهدی سادات شاه‌مرادی هستم و در برنامه گفت‌آورد شبکه تهران امروز در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا بیگدادی، متخصص نوروفیزیولوژی و استاد دانشگاه هستیم و درباره عصب جرمشناسی با هم دیگه گفتگو می‌کنیم. آقای دکتر، نمونه‌های موفق عصب جرمشناسی ما کجا می‌تونیم ببینیم؟ آیا مستنداتی وجود داره که علاقه‌مندان بتونن ببینن و اطلاعات بیشتری داشته باشن راجع بهش؟
بله، ما عصب جرمشناسی در تاریخ دانشمند بزرگی داریم به اسم کلود برنارد. کلود برنارد در سال 1850 فرضیه‌ای رو مطرح کرد که اگر در محیط داخلی بدن مواد غذایی، اکسیژن، مواد دفعی خارج بشه و شرایط برای زندگی سلول کافی و مهیا باشه، فرد زنده میمونه و تحت عنوان هوموستازی یا فرضیه محیط داخلی اون رو مطرح کرد و نشون داد که در شرایط محیط داخلی باید مهیا باشه تا فرد سالم باشه. اگر اتفاقی در این متغیرها بیفته، فرد بیمار میشه و اگر خیلی وخامت بالا بره، منجر به مرگش میشه. و این شد که رشته تخصصی به نام داخلی بیرون اومد. داخلی پایه‌گذارش کلود برنارد بود. بعد در سال 1910 فرد دیگه به اسم والتر کنن اومد و فرضیه دیگه داد، گفت من به عنوان پزشک آزمایش هایی رو حیوانات انجام دادم و دیدم که وقتی که حیوانات دچار مشکلات عاطفی میشن، محیط داخلیشون با وجود این که تنظیم هست ولی مریض میشن. یعنی مشکلات عاطفی بیرونی که منشأ بیرونی داره میتونه بر روی، بدون اینکه محیط داخلی تغییر آنچنانی داشته باشه، ولی شرایط بیماری رو ایجاد میکنه و باعث شد که یک تغییری در تخصص داخلی اتفاق بیفته و اون ایمونولوژی بود، تغییراتی در ایمونولوژی بود که اصطلاحا بهش میگه سایکو نورو ایمونولوژی، یعنی عوامل روانی میتونن رو مغز تاثیر بذارن و عوامل مغزی هم میتونن بر روی سیستم ایمنی تاثیر بذارن و فرد رو بیمار بکنن بدون اینکه محیط داخلی بدن تغییر بکنه. بنابراین ما دردهایی که برای یک فرد میتونیم در نظر بگیریم به دو دسته میتونه تقسیم بشه، یکی دردهای داخلی هست و یکی دردهای خارجی.
حالا اگر همین رو بخوایم تعمیم بدیم رو همون بحث متهمین یا مجرمین، این اتفاق به چه شکل میفته؟
همین رو میخوام عرضم. دردهای خارجی همون متهمین هست، یعنی یک فرد ضد اجتماعی هست، فرد دیگه‌ای که سالم هست رو مورد آزار و اذیت قرار میده و میتونه مسائل حقوقی رو به وجود بیاره. این هم میتونه منجر به نهایتا بیماری های داخلی هم بشود. در مجموعه های متعددی که در زمینه آزمایشگاه عصب جرمشناسی وجود داشته و آزمایشگاه عصب جرمشناسی کمک قابل توجهی رو داشته، مستندهای متعددی هست که یکی از این مستندها که الان خاطر من هست میخوام بهش اشاره بکنم، مستند دکیلر نانی هست.
ترجمه‌اش میشه؟
پرستار قاتل.
درست.
این یک مستند، یعنی یک مینی سریال هست، سه بخش داره. لوئیس وودوارد اون خانومی هست که در سال 1996 پرستار یک بچه بود و یکی دو بار پدر مادر این بچه به این لوئیس وودوارد تذکر داده بودن که خوب رعایت نمی کنی، مواظب بچه باشه اینا. یک روز میبینن که بچه فوت کرده و وقتی که میبرن پیش پزشکخانه میبینن که بچه یه دستش هم شکسته و یک زایه هم روی سرش داره، روی جمجمش داره و شرایط کاملا آماده بود که این متهم بشه. وقتی که از خانم لوئیس وودوارد خواستن که توضیح بده که چرا بچه دست ایشون فوت کرده و آیا ایشون رو کشته یا نکشته، لوئیس وودوارد چون بریتانیایی بود، وقتی که توی اظهاراتش در مورد شیوه قتل میخواست صحبت بکنه، از کلمه پاپت استفاده کرد، P-O-P-P ایدی. این تو بریتانیایی یعنی قرار دادن، در امریکایی معناش میشه که انداختن، یعنی و از همین چون در امریکا اتفاق افتاده بود، از همین وکلا و قضات استفاده کردن که بچه رو پرت کرده روی گهواره و این باعث شده که بچه بمیره و لوئیس وودوارد رو متهم کردن به قتل عمد. بعد آزمایشگاه نورولوژیست ها، یعنی مجموع آزمایشگاه عصب جرم شناسی وارد عمل شد و نشون داد که اون شکستگی میتونه ارتباطی به آزار اذیت ایشون نداشته باشه، چون هیچ مدرکی وجود نداره و ضایعه‌ای که به سرش وارد شده طبق محاسبات باید بچه از یک دو طبقه افتاده باشه تا این مشکل براش پیش بیاد. بنابراین یه بخش دیگه ای از کمک های علوم شناختی که در آزمایشگاه عصب جرم شناسی بود، زبان شناسی شناختی بود که پاپت در زبان بریتانیایی یه معنای دیگه ای داره و این منظورش یه چیز دیگه بود در شرایطی که در امریکا معنای متفاوت تری داره. لوئیس وودوارد رو فرستادن برای پولیگرافی و ارزیابی کردن در مورد سانحه، ازش پرسیدن. پولیگرافی یک مجموعه دستگاه‌هایی هست که اصطلاحاً در جامعه ما بهش میگن دروغ سنج و مشخص شد که لوئیس وودوارد مطالبی که گفته کاملاً اثر صداقت و صادقانه بوده و این بود که این متهم جرمش مجازاتش تغییر پیدا کرد و شد قتل درجه دو. و بعد هماتوم های مغزی، یعنی سابدورال، وقتی که در این بچه متیو دیدند مشاهده شد که این ضایعه میتونه علت های دیگه ای داشته باشه، چون خونریزی های سابدورال با یک عطسه ممکنه فرد رو به کما ببره، یعنی فردی که ممکنه از رو تخت بیفته، ممکنه که سرش به جایی بخوره، به گوشه دیواری جایی. تأکید میشه در پزشکی که حتما تصویر برداری مغزی بشه، چون در حالتهای ابتدایی غیر از تهوع و حالتهای سرگیجه علامتهای دیگه ای نداره.
درسته.
این متیو هم دچار این مشکل شده بوده.
بسیار عالی. این در واقع اتفاق از یک پرونده واقعی فیلمش ساخته شده، درسته؟
بله.
ما قاعدتاً بسیاری از پرونده هامونو میتونیم از این طریق تغییر بدیم در حکم ها، درسته؟ آیا قضات ما هم آموزش دیدن در این زمینه یا نه؟ یعنی توی این یکی دو سالی که این فرایند سند تحول اتفاق افتاده، آیا دوره هایی هم برای قضات گذاشته شده در این حوزه که آشنا بشن با این فرایند و این پنج بخشی که شما مطرح کردید؟
در کشورهای توسعه یافته این اتفاق افتاده، یعنی پنج بخش اجرا میشه، ولی در ایران یک فرم دو صفحه‌ای هست به نام فرم پرونده شخصیت. اونم عموماً در این که پدرت کیه، مادرت کیه، در خانوادت کسی دچار بیماری بوده یا نبوده، خیلی جزئی هست. زمینه طبق سند تحول قوه قضاییه پیشبینی شده که بیشتر از اینها استفاده بشه و زیر ساخت این یه بخشش اداریه که باید اتفاق بیفته. یه بخش دیگه هم آشنا کردن قضات، مخصوصا وکلا که مطالبه گر هستن، از قضات بخواهند که این آزمایش ها اتفاق بیفته. همین لوئیس وودوارد باعث شد که قتل درجه دو بعد تبدیل بشه به مجازات خفیفتر، که در نهایت خانم وودوارد با 279 روز حبس از زندان خارج شد و به جامعه بازگشت.
الان غیر از پژوهشگاهی که شما در ایران در واقع راه انداختید و اولین اتفاقی که در ایران در حوزه عصب جرم شناسی داره اتفاق میفته، آیا در شهرهای دیگه یا در پژوهشگاه‌های دیگه هم کارهای موازی شروع شده یا خیر؟
من ندیدم. پژوهشگاه قوه قضاییه متولی این موضوع هست که پرونده شخصیت رو در کل کشور ساری و جاری بکنه، ولی بررسی مقالات رو میبینیم تقریبا ما آثاری این که چقدر این تحقیقات منسجم هست نداریم، ولی تحقیقهای پراکنده در دانشگاه مختلف در دانشکده های حقوق اتفاق افتاده.
قاعدتا اگر قرار باشه همچین اتفاقی بیفته و سند تحول قوه قضاییه به شکل کامل اجرا بشه، حداقل تو فاز اولش قاعدتا ما باید در تمام استانها حداقل یک مرکز عصب جرم شناسی داشته باشیم، درسته؟
بله.
و به همین نسبت ما به اندازه تمام استانها ما باید متخصص تربیت کنیم، درسته؟ آیا اون زیرساخت‌های علمی کشور و متخصصینی که ما الان توی دانشگاه تربیت کردیم به تعداد این میزان آزمایشگاه عصب جرم شناسی هست یا خیر؟ یعنی ما آیا باید رشته جدیدی تأسیس کنیم؟ آیا باید متخصصینی که وجود دارن آموزش بدیم یا روش دیگه‌ای وجود داره؟
در دنیا عموماً آزمایشگاه عصب جرم شناسی رو شرکت‌های دانش بنیان ارائه می‌کنن، ارائه خدمات می‌کنن. یعنی مثل آزمایشگاه تشخیص طبی که به عنوان شرکت دانش بنیان داره کار می‌کنه. یه سری آزمایشگاه هم هست، آزمایشگاه پرونده شخصیت یا آزمایشگاه عصب جرم شناسی که این خدمات رو به افراد ارائه میدن. و به نظر من برای اینکه این اجرا بشه شرکت‌های دانش بنیان زمینه خیلی خوبی دارن که این مرکز رو پیش ببرن و خدماتشون رو ارائه بدن. از طرفی هم نیازی به ارائه یک رشته جدیدی نیست، به خاطر اینکه این 5 تا رشته‌ای که 5 بخش آزمایشگاه عصب جرم شناسی رو تشکیل میدن الان در دانشگاه‌های ما وجود دارن. فارغ التحصیلان زیادی رو ما داریم در این زمینه آموزش دیدن و میتونن در کنار هم دیگه در یک شرکت دانش بنیان خدمات خودشون رو ارائه کنن.
با توجه به صحبت‌های شما، یعنی در واقع بحث عصب جرم شناسی اگر در کشور جاری بشه چند تا اتفاق میفته؟ یکی این که ما ممکنه که خیلی از بار در واقع اتاده دادرسی هامون کم بشه، پرونده هامون زودتر رسیدگی بشه، علمی تر رسیدگی بشه، یعنی شناخت مجرم یا در واقع تبرئه متهم به شکل علمی تری انجام بشه، و سومین اتفاق این که احتمال این که مشاغل جدیدی در واقع فرصت‌های شغلی جدید ایجاد بشه برای متخصصین ما هم وجود داره.
دقیقاً. بخش اعظم خدمات آزمایشگاه پرونده شخصیت اصلا جرم شناسی نیست. مثلا در تمام جاهای دنیا پیشروش یا پایونرش آلمان هست، آزمایشگاه پرونده شخصیت در تطابق زوجین کار میکنن. مسئله معروفی تو ایران هم هست، میگن که این 2 نفر رو اگه بندازن داخل دیگ 24 ساعت هم بجوشونن با هم مخلوط نمیشن، یعنی از یه جنس نیستن، کف و همدیگه نیستن. به واسطه این 5 تا اپروچ، حالا این 5 روش کارآمدی که در آزمایشگاه عصب جرم شناسی وجود داره، میزان تطابق 2 نفر رو میشه متوجه شد و ازدواج های موفق میتونن اتفاق بیفتن بر اساس شخصیت های متفاوتی که افراد دارن. ما میدونیم 5 تا ویژگی شخصیتی هست که قبلا میگفتن 3 تایی: اوشن، اوپننس تو چنج، اکستروورت، اینتروورت، نوروتیسیزم، اگریبلنس.
همون آزمونی که در ایران تحت عنوان آزمون نئو یا شخصیت شناسی میشه. دقیقاً.
اینها ژنتیکی هستن و میزان تغییراتشون 20% هست، در مقابل کاراکترها که ترجمه میشه در ایران به چیرگی. چیرگی همونجور که از مفهومش پیداست فرد میتونه ببره تا 100 یا بیاره تا 0، ولی ویژگی مبنای ژنتیکی داره، شالوده زیستی داره و امکان تغییر اون خیلی کم هست. بنابراین این میتونه یه خدمت ارزنده‌ای باشه برای خانواده‌ها، برای اینکه بتونن زوج مناسب خودشون رو پیدا بکنن. و قدم اول در پیدا کردن زوج مناسب این که فرد خودش رو بشناسه، یعنی پرونده شخصیت خودش اطلاع داشته باشه تا بتونه دنبال زوج مکمل یا کف خودش بگرده.
با مبحثی که شما گفتید فکر کنم شنونده های ما خیلی براشون جذاب شد مبحث، یعنی عصب جرم شناسی صرفاً کاربردش به قوه قضاییه نیست و خیلی از افرادی که قصد ازدواج دارن به راحتی میتونن از این علم استفاده کنن و انتخاب بهتری داشته باشن.
بله دقیقاً.
بسیار عالی. چند تا نکته بود که نکته های بسیار جذابی بود، این بحث در واقع ژنتیک که چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در مجرم بودن، بحث تخفیف جرایم یا تبرئه افراد یا حتی شناخت مجرم از طریق حوزه عصب شناسی، و مورد بعدی که گفتید و بسیار فکر می‌کنم برای شنونده های ما جذاب باشه و شاید اصلا یک زمان دیگه ما مفصل راجع به این با شما صحبت کنیم، بحث تشخیص همسر مناسب از طریق آزمایش های عصب شناسی و بحث علوم شناختی. بسیار عالی، ممنونیم آقای دکتر بیدری از برنامه گفتاورد. همراه شما شنوندگان عزیز بودیم با موضوع عصب جرم شناسی در خدمت جناب آقای محمد رضا بیکتری، استاد نوروفیزیولوژی و مؤسس پروژه عصب جرم شناسی در ایران. ممنون آقای دکتر، لطف کردیم.
خواهش میکنم، افتخاری بود در خدمت شما بودیم.
سلامت باشین، همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. اگر سخنی، سوالی، نظری، پیشنهادی دارید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. روزتون بخیر، خدا نگهدار.